اللعن على أعدائهم أجمعين. و در این بود که اگر سلطنت مشروط علی بر عین از بین بره و شب از این جهت انجامش مقدور نباشد، مثلا اون چیزی که شرط بر او واقع شده به بیع یا رهن و یا امثال دیگر قابل این که اون تعهدی که نسبت به او داشته عمل بشه، اینجا عرض کردیم دو فرض و دو صورت متصور است. تارتن مشروطن علی تصرفی در اون عین کرده که منافی با شرط نیست، درست تصرف کرده، اما این تصرف باعث بطلان عقد نمیشه، تصرفی است که صحت عقد خودش با بایه به قوت خودش باقی است. در اینجا فرمودند ظاهر این است که مشروط له حق فسخ داره، اما این که حالا معامله رو که فسخ کرد اینجا چه باید بکنه، چهار قول در مسئله، سه قول در مسئله وجود داشت که این سه قول را ما عرض کردیم. یکی رجوع به قیمت عوض بکنه، چه این باقی باشد چه نباشد. دوم این که رجوع به این بکند در صورتی که این باقی است، و رجوع به قیمت در صورتی که این باقی نیست. قول سوم هم رجوع به بدل بود. اینها بحثش گذشت، این مربوط به صورتی بود که اون تصرفی که مشروط علیه میکنه منافی با شرط و وفاء به شرط نباشه. بله؟ نه. ببینید ما وقتی اونجا گفتن رجوع به قیمت، قیمت به این معنا که اگر مثلیه مثلش، اگر قیمیه قیمتش. رجوع به بدل یعنی چیزی به ازای این، حالا لازم نیست عین خودش باشه، توجه داری؟ ممکنه چیز دیگری باشه، یه چیز دیگری جاش بگیره. بله، این از این جهت تعین مسئله قیمت ندار. اما در صورتی که تصرف منافیه با وفای به شرط باشه، مثلا فرض بفرمایید خانه ای رو کسی به دیگری فروخته و در ضمن فروش بایع شرط میکنه که من این خونه رو به شرطی به تو میفروشم که تو این را وقف بکنی بر خود من، وقف بر بایع بکنن. خب پس اینجا بیعی واقع شده، شرطی هم داره، اما مشتری بعد از آنی که این رو خرید بره به شخص ثالثی بفروشه، به جای اینکه وقف بکنه بر فروشنده بر طبق تعهدی که داده بره به شخص ثالث بفروشه. خب اینجا الان به شرط عمل نشده، نه تنها از شرط تخلف شده، بلکه این مشتری یه تصرفی در این کرده که دیگه اصلا اون شرط قابل عمل نیست و منافیه با وفاء به شرطه. وقتی اینو وقت به اصطلاح وقتی بفروشه به دیگری، این دیگه نمیتواند وقفش بکنه، دیگه میره در ملک دیگری. خب در این صورت چه باید کرد؟ اینجا هم سه نظر وجود داره. یک نظر این است که این عقد باطله. کدام عقد؟ یعنی این بیع مشتری، این عقد دومی که مشتری کرده و فروخته، این باطله. چه مشروط له اجازه و اذن بدهد چه نده. نظر دوم این است که مطلقا صحیحه. قول سوم این است که عقد صحیحه، عقد مشتری، اون عقد دومی، به شرط اینکه مشروط له اجازه کنه اون عقد را، که نظر مرحوم شیخ همین قول اخیره. ایشون میگه عقد صحیحه، عقدی که مشتری کرده، بیعی که مشتری کرده و به شخص ثالث فروخته صحیحه، به شرط اینکه مشروط له علیکم السلام یا مشروط له یا اذن داده باشد، یا حداقل اگر بعد از اطلاع او این واقع شده اجازه کرده باشه. این محصل این مسئله. حالا در اساس این میگه اگر عرض به حضور شما کسی آمد این مشتری برخلاف شرطش عمل کرد و رفت این رو به شخص ثالث فروخت، خب مشروط له میتواند این معامله را، معامله این مشتری را فسخ بکنه. اگه اجازه نداد تکلیف چیه؟ اگه بایه راضی به این معامله مشتری نشد، به مشتری میگوید تو قرار بود این رو وقف کنی بر من، من به این شرط این خانه رو به تو فروختم، حالا تو رفتی به شخص ثالث فروختی، من اجازه نمی کنم این بیع تو را، حالا اگر فسخ کرد، اینجا عرض به حضور شما میتونه او رو ملزم بکنه به وفای ده. خب سؤال اصلی اینه، اگر در این صورتی که گفتیم طبق نظر مرحوم شیخ که قرار شد عقد مشتری که این خانه رو به شخص ثالث فروخته منوط باشد به اجازه بایع مشروط له، حالا اگر این بایع اجازه نکرد و فسخ کرد چه اتفاقی میفته؟ میگن اگر فسخ بکنه به خاطر اینکه مشتری تخلف کرده و باعث شده دیگه این خانه قابل وقت نباشه، چون منتقل شده به ملک دیگری، خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ تکلیف چیه؟ آیا با این فسخی که بایه انجام میده اون عقد دومی، عقد مشتری، بیع به شخص ثالث از بین میره یا نه؟ اینجا چهار قول مرحوم شیخ نقل میکنه. قول اول این که به محض این که بایع گفت فسختو، از همین حین فسخ اون عقد مشتری باطل منفسخ میشه، از بین میره. قول دوم این که وقتی بایع گفت فسختو، این سبب می شود و کشف می کند که عقد مشتری از اساس باطل باشه. قول سوم اینه که نه، اگر بایع بگه فسختو، عقد مشتری منفسخ نمیشه، فقط این میتواند رجوع به قیمت بکنه. قول چهارم یک تفصیلی است، تفصیل بین این که اون تصرفی که مشتری در این مبیع کرده، تصرف عتق باشه یا غیر عتق. فرض کنید مبیع عبدی بوده، این آقای بایع گفته من این عبدم را به تو می فروشم به شرط اینکه او را آزاد کنی. مشتری تخلف کرد، سرپیچی کرد، به جای اینکه این عبد را آزاد کنه رفت فروخ به شخص ثالث. این تفصیل میگه اگر بایع این معامله مشتری را، یعنی فروش عبد به شخص ثالث را، اجازه نکنه و فسخ بکنه، این باطل نمیشه، اونم به خاطر خصوصیتی که عتق داره. بنای شارع در عتق در تقلیبه، یعنی جانب عتق را غلبه بده بر سایر جهات. علت همین بوده که به هر حال می‌خواسته این بنده ها آزاد بشن. حالا الان یکی یه بهانه‌ای پیدا شده اینو عرض به حضور شما، می‌خواسته آزاد کنه حالا نکرده، این عقد باطل نمیشه، بنابراین رجوع به قیمت میشه. اما اگر غیر عتق باشه، اینجا عقد مشتری باطل میشه و این در همون به اصطلاح شرایطی که بوده باقی میمونه. این چهار قول در این مسئله که مرحوم علامه هم تقریبا همین قول رو اختیار کرده، عبارت ایشون رو نقل میکنن. عرض به حضور شما این چهار قولی که در اینجا وجود داره. آخرین به اصطلاح مطلبی که اینجا ذکر می شود بعد از این که حالا نظر علامه و شهید در دروس ذکر میشه و یه مقایسه‌ای با هم میشه، آخرین مطلبی که در این بحث ذکر میکنن و میفرماین بحث این است که آیا این خیاری که به سبب تخلف شرط برای بایع پیدا میشه، این با تصرف در عین از بین میره یا نه. چون ما قبلا در بحث مسقطات خیار، یکی از مسقطات خیار را تصرف در عین دانستیم، گفتیم که اگر خیار تخلف شرط باشه، این با تصرف در عین عرض به حضور شما ثابت میشه. حالا آیا میخوایم ببینیم اینجا اگر در عین تصرف بشه، این خیاری که برای بایع هست ثابت میشه یا نه؟ میفرماید که مثل ثابت که گفتیم، این خیار سبب، این تصرف سبب سقوط این خیار نمیشود، چنانچه تلف عین هم این خیار رو ساقط نمی کنه. میگه بله، اگر این تصرف تصرفی باشد که به نوعی دال بر رضایت به عقد باشه، خب اون حسابش فرق میکنه. ما اگر از این تصرف التزام و رضایت به این عقد رو بفهمیم، این که به هر حال معلوم بشه این آقای بایه به این عقد راضیه، به این عقدی که عرض حضور شما واقع شده التزام و پایبندی داره، خب طبیعتاً دیگه اینجا این نحوه تصرف صرف یک تصرف نیست، این در واقع یعنی امضا و رضایت نسبت به این عقد. بنابراین اینجا می شود گفت که ثابت. پس مطلق تصرف مثبت خیار نیست، تصرف دال بر رضایت مثبت خیار. عبارت رو دقت کنید، هذا كله مع صحة العقد الواقع، همه اینا در صورتی است که این عقد واقع صحیح باشه. منظور از این که این عقد واقع صحیح باشه یعنی چی؟ بله، اون عقد دومی، یعنی عقدی که مشتری کرده، خب علیکم السلام، صحیح باشه یعنی چی؟ به الله یکون منافیان للوفاء به شرط، به این که منافی با وفاء به شرط نباشه. مثلا به رهن گذاشته برای مدتی، خب این قابل این هست بالاخره بعدن به شرط وفا بشه، بنابرای فرمودی. اما لو کانم منافیم، اما اگر منافی باشه، منافی باشه یعنی چی؟ که بی امشتر توقفهو علال بایه، یا مشتر توقفهو علال بایه، هر دوش میشه، مثل فروش چیزی که شرط کرده بایه وقفش را بر خود بایه، توسط مشتری چیزی را که بایه شرط کرده، بایه گفته من این را به شرطی به تو میفروشم که تو این را بر من وقف کنی، این برداره بفروشه، یا اصلا شخص دیگری این شرط رو بکنه، اونش مهم نیست. خب اینجا این وقت کردن حسابی منافیه با شرطه دیگه، اون شرط ببخشید این فروختن دیگه منافیه با اون شرطه دیگه، نمیتونه هیچ وقت رو عملی بکنه. اینجا ففی صحت این از کردیم در این صورت سه قول هست. یک، ففی صحت این مطلقا، این که بگیم این عقل مطلقا صحیح. مطلقا یعنی چی؟ یعنی که مشروط له اجازه بدهد که ندهد. قول دوم، او صحته مع اذن المشروط له او اجازته، عقد صحیحه اما به شرط اینکه مشروط له اجازه یا اذن بده. او بطلانه، قول سوم که مطلقا باطله، این بیع مشتری باطله. وجوه خیرها اوسطها، که بهترینش همین قول دومه. قول دوم چیه؟ مع اذن المشروط له او اجازته، یعنی عقد صحیحه با اذن و اجازه مشروط له. حالا فلو باع، این یک به اصطلاح ادامه همین نظریه وسطا، همین نظریه خود شیخ. اگر ما قائل به قول دوم شدیم، این لو و این فرع مبتنی بر نظریه دومه. لو باع بدون اذنه، حالا طبق نظر دوم که شما میگید با اجازه صحیحه، با اذن صحیحه، اگر این آقای مشتری بدون اذن و اجازه چی شد؟ فروخت. اینجا کان للمشروط له فسخ، مشروط له میتونه این عقد مشتری را فسخ کنه و الزامه بالوفاء به شرط. او رو وادار کنه تو باید به این شرط عمل بکنی. نه، البته با توجه به مسئله‌ای که در مورد لزوم اجبار یا جواز و عدم جواز اجبار گفتیم، اینجا لولم نقل به اجبار المشروط علیه، اگر اصلا قائل باشیم که نمیشه مشروطون علیه رو مجبور کرد، پس ظاهر و صحت العقد ثانی، اگه اون مبنا رو بپذیریم که دیگه عقد دوم هم صحیحه، ولو فسخم بکنه باعث بطلان عقد نمیشه، چون فرض اینه که نمیتونه مجبور بکنه، اگه خودش خواست میتونه برگردونه، اگر نه که هیچ. حالا فاذا فسخ المشروط، حالا اونجایی که فرض کنیم آقای مشروط له، آقای بایه آمد فسخ کرد، خوب دقت کنید چی رو فسخ کنه؟ عقد خودشو که فسخ نمی کنه، عقد مشتری مشتری و اون عقد دوم رو فسخ میکنه، میاد به مشتری میگه آقا چون حق داره فسخ بکنه، توجه داری؟ اونجا هم گفتیم کان للمشروط له فسخه، یعنی فسخ اون بیع مشتری، نه اینکه بیاد عقد خودشو فسخ بکنه. اینا فرمودی میتونه او را فسخ بکند. ففی انفساخ العقد منهینه، از که اینجا چهار تا قول وجود داره. یک، انفساخ عقد منهینه، یعنی عقد از هینه فسخ چی بشه؟ منفسخ بشه. اون عقد دومی که مشتری کرده از الان منفسخ بشه. او من اصله، این فسخ بایه کشف از منفسخ بودن عقد مشتری از اول میکنه، یعنی از اول حق نداشته مشتری بره اینو بفروشه، این وظیفش بوده اینو وقف میکرده، حالا که رفتی کرده بی خود کرده، الان که بایه فسخ میکنه معلوم شه این از اول باطل، یعنی منحل بوده است. اول رجوع به قیمه، قول سوم اینه که این فسخ میکنه اما عقد مشتری منفسخ نمیشه، تنها اثر فسخ بایع چیه؟ اینه که رجوع به قیمت میکنه. وجوه، اینجا سه تا نظر، رابع این وجوه این تفصیله، از تفصیل بین تصرف بالعتق فلای لبنائه علی تقلیب فیرجع بالقیمه و بین غیره ف. ببینید میگه فرض کنید ما باید ببینیم این تصرف تصرف به عتق یا نه، یعنی چی؟ فرض کنید بایه عبدش را فروخته، خود عبد را فروخته، به شرط این که این عبد را وقف بر خودش بکنه، میگه من این عبد را به تو میفروشم به شرط این که وقف من بکنی، تا من تا این زنده است این برای من کار بکنه، مال من باشه مثلا. خب اما اون آقا مشتری به جای اینکه این عبد را بیاد وقف بایع کنه آزادش میکنه، تصرف کرده در این مبیع ولی تصرفش به چیه؟ عتقه. این رو میگن اگر بایه بخواد این عتق مشتری را، این تصرف مشتری را فسخ کنه نمیتونه، این منفسخ نمیشه، باطل نمیشه. چرا؟ لبناء العتق علی التقلیب، چون بنای عتق بر تقلیبه، یعنی چی؟ یعنی بر طلب دادن جانب عتق بر سایر تصرفات. حالا که یه راهی باز شده و این آقا این مشتری اینو آزاد کرده، دیگه بر نگرده دیگه، چون مسئله عتق و آزاد شدن بنده ها در نظر شارع احتمام به او بوده است، فیرجع بالقیمه، هیچ، اون دیگه آزاد کرده رفته، مونتا این باید بره قیمت شو از این آقا دیگه. و بین غیر عتق، غیر اسم یعنی تصرف دیگری در این عبد بکنه، اینو به رحم بگذاره، یا اصلا مبی غیر عبد باشه. این دو فرض داره، مبی غیر عبد باشه یا مبی عبد باشه ولی تصرف به اسم نباشه، این باطل می شود. اختاره فی تذکره و روزه. حالا بله قیمت عبدی که چیه؟ خب این به شرط این فروخته بود که این وقت خودش بشه. خب شرط اینو کرده بوده، شرط کرده بوده این چی بشه؟ وقت این بشه. نه این عرب مسئله تخلف شرط، این بحث رو داشتیم دیگه، این یه نظره، این نظر محل اشکال هم هست، قبلا هم داشتیم تو بعضی اصلا تو بحث تخلف شرط گفتیم اگر کسی فسخ کرد به شرط عمل نکرد، بعضی ها گفتن رجوع به عرش میکنه دیگه به خاطر تخلف شرطش، که مرحوم شیخ فهمیدن نه، این قید معنویه، رجوع به عرش لازم نیست، اینجا هم رجوع به قیمت میکنه، نه حالا قیمت ملکیتش. به هر حال عبدی که میخواست وقف این باشه برای این کار بکنه چه ارزشی داشت؟ بله این برخلاف شرط وقتی عمل کرده رجوع به این میکنه.
دوباره
نه ببینید اینجا بحث اصلا اینه که این عقد باطل نمیشه، عقدی که او کرده، اصلا همه بحث اینه که این به یه معنا از کفش رفته، مشتری شرط کرده بوده این کار رو انجام بده، خب این الان داره اینو فسخ میکنه، درسته؟ خب برخلاف چطور اونجایی که برخلاف چیز عمل کرده بود؟ مگه شما قبلا نخوندید اینجا که نیست؟ نه جمع بین عوض معوض نمیشه اینجا، بله این جمع بین عوض معوض نمیشه که اینجا، این که مسلم نمیشه، این در حقیقت مثل اون قولیست که ما سابقا داشتیم که در صورتی که این آقا فسخ بکنه، این بحث قبلی بود عرض به حضور شما، ظاهر العلامه مثلا تو بحث چیز داشتیم، ثبوت العرش تزشترت اسق العبد فمات العبد قبل الاسق، اگه کسی عبد رو بفروشه تو بحث تعذر چی بود؟ عبد رو فروخته به شرط اینکه تو باید اینو آزادش کنی، خب حالا عبد مرد، این وقتی که فروخته پول عبد گرفته، خب حالا او نتونسته به شرطش عمل بکنه، بازم علامه میگه عرش میگیره به خاطر اینکه به شرطش نتونسته عمل بکنه، اصلا بحث داره همینه که بابت عمل نکردنه به شرط بگی، پس اونجا بگی جمع بین عوض محبت شده. حالا ممکنه ببینید این اشکالی باشه که به این قول بشه مطرح کرد، قول درستی نیست، اما اولا باید بفهمیم خود این قول چی میخواد بگه، یرجع بالقیمه یعنی یرجع خود این بایه به قیمت به اعتبار اینکه او به شرطش عمل نکرد، اگه این نبود اصلا نمیفروخت عبدش، تازه مسئله اگه بخواد اونو چیز بکنید این پاسخ داره، عبد، عبدی که این شرط کنارش باشه که وقت بشه بر بایه، با عبدی که این شرط کنارش نباشه کلی قیمتش فرق داره، عبدی که این شرط کنارش نباشه مثلا 1000 تومن، عبدی که این شرط کنارش باشه میشه چقدر؟ 100 تومن، 200 تومن، خیلی قیمتش متفاوته. قال فی فروع مسئله العبد المشترک، بله اذن مال قبل از عقد، اجازه بعده، یه وقت مشتری قبل از این که بره بفروشه میاد از بایه میگه به من رضایت رو اعلام کن، اون میشه اذن، اجازه مال اینی که بعد رفته کارشو کرده، حالا میاد به وایه میگه حالا شما اجازه میدی یا نه. قال فی فروع مسئله العبد المشترک اتقه بعد ما ذکر، در مسئله عبدی که شرط شده است اتق او، بعد از اون که ذکر کرده، بله بعد ما ذکره، بعد ما ذکره، بعد از این که این رو میگوید ان اطلاق اشتراط الاتق یقتضی اتقه مجانا، میگه ببینید اگر کسی شرط اتق بکنه، این اطلاق اون اقتضا میکنه چی؟ اتق مجانی رو. هیچی نیست، میگه من این رو تو میفروشم به شرط این که اینو آزاد کنی. این که به شرط این که آزاد کنی یعنی آزاد کنی مجانن دیگه، بابت این چیزی مطالبه نکنی. حالا فلو اعتقه المشتری، یعنی فلو اعتقه یعنی مشتری این عبد رو آزاد کند به شرط الخدمه مدتن، این میاد زرنگی میکنه مشتری، میگه خیلی خوب حالا که ما میخواییم این عبد رو آزاد کنیم مقنع کاری ازش بکشیم، عبد رو خریده به شرط این که آزاد کنه، اما میاد میگه که خیلی خوب من تو رو آزاد میکنم به شرط یه سال برای من کار کنی. خب تخیر المشروط له بین الامضاء والفسخ. خب اینجا مشروط له مخیره بین امضاء و فسخ. چرا؟ اینکه آزاد میکنه منتها بعد یه سال. باشه، مشروط له مخیره بین الامضاء والفسخ. قناعت فرمودید که چی؟ بله علامه، بله خب بین الامضاء والفسخ چون تخلفش از شرط کرده، فیرجع یا یرجع به قیمت العبد، اینجا عتق صحیحه. عنایت فرمودید عتق صحیحه و بایع فقط قیمت عبد رو میگیره. ببینید اینجا هم همونه، عتقش اگه بخواد صحیح باشه چون به شرط عمل نکرده باید پول رو برگردونه، پول چیز رو بده به آقای بایع. قال بعد از ذلك، ببینید اینجا عرض به حضور شما شرط عتق مجانی بوده، این آقا اومده به شرط مدت این کار رو کرد، خدمت مدتن. ولو با اهل مشتری او وقفه او کاتبه او، اما اگر مشتری اومد این رو فروخت، ببینید بالا گفت لو اعتقه او، اینجا میگه لو با او یا وقفه او یا کاتبه او، یعنی قرارداد مکاتبه باش بست. توجه داری؟ عبد شد عبد مکاتب که مثلا با پرداخت فلان قدر تو آزادی، یه قرارداد باش نوشت اگه فلان قدر به من بدی تو آزادی. تخیر البایع بین الفسخ و الامضاء، بایع مخیر بین فسخ و امضاء. چرا؟ چون تخلف کرده. فان فسخ بطلت العقود. ببینید در این نحوه تصرفات میگه اگر فسخ کنه بایع، این عقود یعنی کتابت، وقف، بیع چی میشه؟ باطل میشه. اما بالا در عتق گفتن اگر با عتق باشه باطل نمیشه. این همین تفصیل بین عتق و غیر عتقه. لبقوها فی غیر ملک تام، چون اینا در غیر ملک تام واقع شده است. و تفارق هذه العتق، خب آقا فرق اینا با عتق چیه؟ هذه یعنی بیع و وقف و کتابت عبد با عتق عبد، شما بالا رو گفتی باطل نمیشه با فسخ، اما اینجا میگید با فسخ باطل میشه. تفارق هذه العتق به شرط الختمه لأن الاتق مبنی على التقليد، چون اتق مبنی بر تقلیبه، یعنی هر جا امدار بشه بین اینکه اتق باشه یا نباشه اتق غلبه میدن. فلا سبیل الى فسخه، اما اینا نه، اینا با فسخ از بین برن هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. و هل له امضاء البیع، حالا بایه میتواند بیع را امضا کنه، مع طلب فسخ ما نقله المشتری، اینکه طلب بکند فسخ اون چیزی را که مشتری نقل داده، میگه بله فیه احتمالون، یه احتمالی درش وجود داره. انتها و مثله ما فی الروزه و قالت الدروس فی العبد المشروط اتقه. خب در دروس این حرف علامه بود، اما در دروس در مورد عبدی که شرط شده است اتق او، ولو اخرجه عن ملکهی به بیع او هبت او وقف فللبایع فسخ ذلک کله، اگر این عبد را از ملک خودش خارج بکند به بیع، یعنی این عبد را خریده بود به شرط اینکه آزاد کنه، اما اومد چیکار کرد؟ حالا آزاد آزادم نگیم، اومده بود مثلا وقف کنه، ببخشید آزاد کنه، اما اومد فروخت، یا هبه کرد به شخص ثالث، یا وقف کرد که دیگه اصلا قابل ارث نباش. فللبایع فسخ ذلک کله، بایع میتونه همه اینها رو فسخ کنه. انتها. خب و ظاهره مخترنا، ظاهر این حرف دروس اون چیزیست که ما اختیار کردیم که چی؟ لو باع بدون اذنه، این اشاره به اون جمله است، لو باع بدون اذنهی کان للمشروط له فسخ. میگه این تیکه حرف ایشون شبیه همونیست که، یعنی ظاهرش همونه، یعنی در واقع غیر از این مسئله تفصیلی که حالا اینجا بین عتق و غیر عتق دادن، یه استفاده دیگه میخوان از دروس بکنن، که دروس هم عرض بزرگ شما اگر بدون اذن باشه میتواند فسخ بکنه، یعنی میخواد بگه و ظاهره، یعنی ظاهر و قول شهید الاول مخترنا، اونیست که ما اختیار کردیم. چی اختیار کردیم ما؟ ما گفتیم لو باع بدون اذنهی کان للمشروط له فسخه. البته و یحتمل ضعیفا غیره، احتمال ضعیف داره که غیر این به اصطلاح مخترنا هم باشه، یعنی احتمال غیر اونچه که ما هم گفتیم داده میشه، ولی احتمالش ضعیفه. این احتمال چیه غیر اینی که ما گفتیم؟ اگر بله چی فرمودی؟ احتمال ضعیف. نه ببینید عبارت اینه، میگه فلل بایع فسخ ذلک کله، تو اون جایی که ما گفتیم کان فسخه، بالاخره یعنی میتواند اینها رو فسخ بکنه، یعنی الزام به وفاء به شرط بکنه، اونو فسخ کنه و اینو الزام به وفاء بکنه. اما احتمال هم داره این منظور نباشه. چی منظور باشه؟ یعنی فقط عقد اولی را بتوانه فسخ کنه. اونها فرمودید و عقدهای بعدی خود به خود منفسخ بشه، یعنی این که میگه فسخ ذلک کله یعنی انفساخ ذلک کله، این فقط فسخ مال اولی باشه، به تبع فسخ اولی بقیه خود به خود چی بشن؟ منفسخ بشن. و فی جامع المقاصد الذی ينبغی، اونی که سزاواره اینه، ان المشتری ممنوع من کل تصرف ینافی اتق المشترک، مشتری از هر تصرفی که منافی با عتق مشترط باشه، عشق شرط شده باشه، این ممنوع. آخرین بحثی که اینجا میکنن ثم ان هذا الخيار، بحث اینه آیا این خیار، خیار تخلف شر، این خیاری که به این جهت پیدا میشه میتونه با تصرف از بین بره یا نه؟ کما لا یسقط به تلف العین کذلک لا یسقط به تصرف فی، همچنانی که با تلف عین ساقط نمیشه با تصرف در او هم ساقط نمیشه. کما نبه علیه فی المسالک فی اول خیار العیب فی ما لبش ترت یا لبشترت از حلال بایه، در جایی که شرط صحت بر بایه بشه، یعنی شرط صحت مبیع. یعنی چی؟ مشتری میگه آقای بایه من این مبیع را به شرطی از تو میخرم که صحیح و سالم باشه ها، عیب نداشته باشه. خب گفتن اگر کسی به شرط صحت خرید و اومد در این مبیع تصرف کرد، این موجب سقوط خیار بله نمی شود، با تصرف در این خیار ساقط نمی شود. نعم اذا دلت تصرف علی الالتزام بالعقد، اگر تصرف دلالت بر التزام به عقد بکنه لزم العقد و سقط الخیار. اینجا بله، نظیر و خیار مجلس و حیوان، مثل خود خیار مجلس و خیار حیوان، بناءً علی ما استفید من بعض اخبار خیار الحیوان، بنابر اون چه که از بعضی از روایات مربوط به خیار حیوان استفاده می شد که چی؟ المشتمل علی سقوط خیارهی به تصرف. اونجا هم معیاتون باشه می گفتیم مطلق تصرف مسقط خیار از تصرف دال علی الرضا و الالتزام بالعقد مسقط خیار است، معللا به حصول رضا بالعقد. علتی که برای مسئله تصرف مسقط آوردن، چرا گفتن تصرف مسقطه ها؟ تو بعضی روایات داشتیم دیگه، تو بعضی روایات آمده بود که آقا تصرف مسقط خیاره. چرا؟ چون همینقدر که کسی در ما این مال تصرف میکنه یعنی راضیه به این معامله است، اگه راضی نبود که تصرف نمیکرد. پس اگر علت مسقط بودن تصرف مسئله رضایت باشه، باید بگیم تصرف هایی که دال بر رضایت مسقطه و اما مطلق تصرف فلا، اما مطلق تصرف چی؟ مسقط خیار. از سادسه لل مشروط له، وقت داره میدونه هنوز بله؟ خیلی حالا ما از اول سال هی خلفه وعده کردیم، امروز سر وقت تموم میکنیم، چون این اول چیزی نداره، این یه دفعه میشه یه سفر خوند، یه سفر خوند حالا فرده.